شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها باشیم و شنونده گزارش های این بخش خبری. دولت سوریه میگوید به مدافعان شهر کوبانی کمک های نظامی کرده است. در اعتراض به اسید پاشی های اصفهان، هزاران تن در اصفهان و تهران تجمع کردند. و نشست کارشناسی جمهوری اسلامی ایران با 5+1 در وین آغاز شد. دولت سوریه میگوید به مدافعان کوبانی کمک‌های نظامی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمران الزوبی وزیر اطلاع‌رسانی سوریه به مطبوعات این کشور گفت دولت دمشق با اعزام هواپیماهای جنگنده و با فرستادن اسلحه و مهمات به مدافعان کوبانی کمک کرده است. وزیر اطلاع‌رسانی سوریه افزود کمک‌های نظامی به کوبانی در بالاترین سطح ادامه خواهد یافت. دولت سوریه همچنین میگوید دو فروند از جنگنده هایی را که به دست داعش افتاده بود منهدم کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیت پرس، وزیر اطلاع‌رسانی سوریه شامگاه سه‌شنبه در تلویزیون این کشور گفت هواپیماهای سوری دو فروند از سه هواپیمای میگ را که به دست نیروهای داعش افتاده بود هنگام فرود در پایگاه هوایی جراح در شرق حلب منهدم کردند و در جستجوی هواپیمای سوم هستند. اپوزیسیون سوریه روز جمعه گفته بود خلبانان نظامی عراقی که به داعش پیوستند در حال آموزش دادن پرواز با این نوع هواپیما به افراد داعش هستند. این هواپیماها پس از تصرف پایگاه هوایی طبقه در استان رقه به دست آمده بود، به دست داعش افتاد. در حالی که مدافعان شهر کوبانی در انتظار رسیدن نیروهای کمکی هستند، درگیری در این شهر با نیروهای داعش ادامه دارد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نبردها عمدتاً در نواحی مرکزی شهر جریان دارد و بخش غربی کوبانی در اختیار نیروهای کرد است. بر اساس این گزارش، ظرف 24 ساعت گذشته دست کم 30 تن از نیروهای داعش و 11 کرد در این نبردها کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه تلفات داعش را به خصوص بر اثر حملات هوایی آمریکا سنگین توصیف کرده و افزوده است که به همین دلیل داعش تب نیروهای کمکی به کوبانی میفرستد. به گفته سخنگوی پنتاگون بیشتر شهر کوبانی در اختیار نیروهای کرد است، اما خطر سقوط آن همچنان وجود دارد. مجلس اقلیم کردستان عراق قرار است روز چهارشنبه درباره اعزام پیشمرگه‌های کرد به کوبانی رأی‌گیری کند. شهر کردنشین کوبانی واقع در خاک سوریه از بیش از یک ماه پیش در محاصره نیروهای داعش است و دسترسی به آن تنها از طریق ترکیه امکان پذیر است. ترکیه دوشنبه گذشته اعلام کرد که به پیشمرگه‌های کرد اجازه خواهد داد برای رسیدن به کوبانی از خاک ترکیه عبور کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، یکی از مقام‌های اقلیم کردستان گفت در توافق با ترکیه و آمریکا اقلیم تصمیم دارد واحد کوچکی از پیشمرگه‌ها را با سلاح‌های سنگین به کوبانی بفرستد. از دیگر سو، صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه میگوید نشستی دو جانبه با مقام‌های آمریکایی داشته و آمریکایی‌ها در این نشست اطلاعاتی درباره پروژه حزب اتحاد دموکراتیک برای آینده سوریه خواستند. همزمان در عراق هم نشستی برای رسیدن به توافق بر سر اداره مشترک کردستان سوریه بین احزاب کرد سوریه به میزبانی اقلیم کردستان عراق برگزار شده. جزئیات بیشتر رو از رضا ولیزاده بشنویم.
احزاب کرد سوری دو شاخه اصلی دارند. یکی حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوری است که به حزب پکاکا در ترکیه نزدیک است و دیگری حزب دموکرات کردستان سوریه که به حزب مسعود بارزانی در کردستان عراق نزدیک است. اکنون این دو حزب اصلی و دیگر احزاب کردستان سوریه به دعوت و میزبانی مسعود بارزانی در نشستی شرکت کردند که از 5 روز پیش در شهر دوهوک آغاز شده و قرار است در آن برای اداره مشترک آینده کردستان سوریه به توافق و هماهنگی برسند. به گزارش فرات نیوز، خبرگزاری نزدیک به حزب کارگران کردستان ترکیه، صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه میگوید این نخستین بار است که مقام‌های آمریکایی درباره برنامه‌های حزب اتحاد دموکراتیک برای آینده سوریه با حزب او مذاکره کردند و نتیجه این دیدار هم مثبت بوده است. صالح مسلم چیزی از جزئیات این مذاکرات طرح نکرده است، اما خبرگزاری روداوا که پایگاه خبری رسمی اقلیم کردستان عراق است نیز وجود این مذاکرات را تایید کرده است. همن سیدی تحلیلگر سیاسی کرد در لندن درباره اهمیت مذاکرات مقام‌های آمریکایی با حزب اتحاد دموکراتیک سوریه می‌گوید:
آغازی خواهد بود برای تحول در سیاست آمریکا نسبت به سوریه، نسبت به کردها کلاً. و به نظر من منجر به این میشه که اعتراف‌های جدیدی در منطقه صورت بگیره با مدیریت آمریکا و تجدید روابطی بین نیروهای داخلی اپوزیسیون سوریه هم خواهد شد.
اما حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، تداوم پشتیبانی آمریکا از حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه را با موانعی روبرو می‌داند.
امکانش خیلی کمه که بتونه آمریکا از اینها به جای گروه‌های دیگر استفاده بکنه علیه بشار اسد، برای اینکه آمریکا هدفش این بوده که مثل این حزب اتحاد دموکراتیک یا گروه‌های دیگر با همکاری با دیگر گروه‌ها علیه بشار اسد وارد پیکار بشن. ولی اینجا یک تضاد منافعی وجود داره. یک کشور بسیار مهم در اون منطقه یعنی ترکیه نمیخواد که این حزب بیش از اندازه قوی بشه، به ویژه پیکارجویان کرد YPG یا یکانهای محافظت از خلق که شاخه نظامی همین هستند، از نظر ترکیه هیچ فرقی با پیکاکا ندارند و پیکاکا از نظر آمریکا یا ترکا YPG در واقع یک گروه تروریستی محسوب میشه. بنابراین بایست آمریکا اینجا خیلی دقت بکنه که به چه نحوی میخواد از اینا استفاده بکنه. اگر همکاری با دیگر گروه ها باشه برای مدت کوتاهی قابل قبوله، ولی اگه بخواد این رو جایگزین گروه دیگری بکنه، نه این حزب توان اون رو داره، استعداد اون رو داره از نظر شمار، و نه اینکه از نظر سیاسی قابل قبول هست برای ترکیه.
برخلاف حسین آریان، همین سیدی معتقد است کردهای مدافع در کردستان سوریه می توانند جزو گزینه‌های قابل اتکای آمریکا در مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا دولت بشار اسد باشند.
هنوز معلوم نیست که اولا خود آمریکا در صدد تغییر رژیم بشار اسد هست یا نه، و دوما اگر قرار باشه هم چیزی هم در سیاست آمریکا باشه، طبعا برای گریز از احتمال افتادن قدرت به دست نیروهای بنیادگرا و نیروهای تندرو، طبعا آمریکا به سوی نیروهای معتدل نزدیک میشه. به نظر من در این حالت نیروهای کرد در سوریه و کنتونهایی که تشکیل دادن و نمایش قدرتی که از خودشون دادن میتونه یکی از گزینه‌ها باشه، ولی نه به عنوان آلترناتیوی برای دولت سوریه یا آلترناتیوی برای ارتش آزاد.
در روزهای گذشته مقام‌های آمریکایی از جمله جان کری وزیر خارجه آمریکا بر حمایت از کردهای مدافع در کردستان سوریه تاکید کردند. به تازگی جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز گفته است توانایی کردهای سوریه در جنگ با داعش آمریکا را شگفت زده کرده است.
گزارش رضا ولیزاده رو با هم شنیدیم. اما اجازه بدید که ادامه بدیم خبرها رو با همین اخباری در همین ارتباط. در پی انتشار ویدیویی که ظاهرا نشان میداد یکی از محموله‌های پرتابی هواپیماهای آمریکا در سوریه به دست داعش افتاده، پنتاگون اعلام کرد در این باره تحقیق می‌کند. سخنگوی پنتاگون همچنین تصریح کرد که یکی دیگر از محموله‌ها که به محل نادرستی پرتاب شده بود با بمباران از بین برده شده است. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هم می‌گوید اقدام‌های اخیر داعش علیه ایزدی‌های عراق احتمالاً می‌تواند به عنوان نسل‌کشی قلمداد شود. به گفته این مقام ارشد سازمان ملل متحد و همچنین بنابر گزارش‌های مختلف، نیروهای داعش ایزدی‌ها را با گلوله به قتل رسانده، زنده سوزاندند یا به عنوان برده فروختند. و دادگاهی در عربستان سعودی 13 نفر را به اتهام قصد عملیات تروریستی علیه نیروهای آمریکایی به مجازات‌های بین 18 ماه تا 30 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این افراد متهم به تشکیل گروه تروریستی در ارتباط با القاعده برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در قطر، کویت و عربستان سعودی هستند. در این رابطه 41 نفر دستگیر شده بودند و یکی از آنها افغان است که به 5 سال زندان محکوم شده است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجا؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با مرور خبرهای کوتاه در ارتباط با ایران. در اعتراض به اسیدپاشی های اخیر اصفهان، روز چهارشنبه در تهران صدها تن در مقابل مجلس شورای اسلامی و در اصفهان هزاران تن در مقابل دادگستری این شهر تجمع کردند. در بین تجمع کنندگان در تهران معصومه عطایی و رعنا از قربانیان اسیدپاشی سالهای گذشته و همچنین نسرین ستود، محمد نوریزاد و نرگس محمدی حضور داشتند. گزارش هایی است که در این تجمع محمد نوریزاد بازداشت شد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز تایید کرد که در ماه‌های اخیر 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده است. فرمانده ناجا ارتباط این اسیدپاشی‌ها را با موضوع حجاب و عفاف رد کرد و گفت تا کنون انگیزه ی عامل اسیدپاشی مشخص نشده است. و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم میگوید منکر را نباید فقط در مسئله حجاب خلاصه کرد. آقای روحانی هشدار داد که مبادا تحت لوای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ناامنی آغاز شود. نشست کارشناسی جمهوری اسلامی ایران با تمام اعضای 5 به علاوه 1 نیز کار خود را در وین آغاز کرد. این نشست به منظور بررسی نحوه رفع اختلاف‌ها برگزار می‌شود. به تازگی تشکیلات خودگردان فلسطینی از سازمان ملل متحد درخواست کرده است قطعنامه پیشنهادی این سازمان برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بیت المقدس و نوار غزه را برای رأی گیری در شورای امنیت مطرح کند. در پیشنویس این قطعنامه گفته شده که اسرائیل باید تا نوامبر سال 2016 دو سال دیگر تمامی نیروهایش را از این منطقه خارج کند. سلام فیاض، نخست وزیر سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی و مؤسس بنیاد آینده فلسطین، در گفتگویی که جمشید زند با او داشته میگوید به رسمیت شناختن فلسطین در سازمان ملل متحد قدم مثبتی است و روند صلح که تاکنون دنبال شده شکست خورده و باید قدم جدیدی جهت حل مسئله فلسطینیان برداشت. سلام فیاض.
ما نمیتوانیم منصرف شویم. وضعیت در آنجا بسیار پیچیده است. روند گفتگوهای صلح آنطوری که دیده میشود بسیار مشکل و ناامید کننده است، زیرا در سالهای اخیر به شیوه بدی مدیریت شده. من فکر میکنم ما به شروع تازه‌ای نیاز داریم، اما نه به شیوه سابق. در موقعیت کنونی باید سرمایه گذاری اساسی بشود برای اینکه مطمئن شویم آنچه در گذشته رخ داد تکرار نمی شود. اقدام های گذشته برای زنده نگاه داشتن روند صلح شکست خورده، زیرا آن چیزی که اسرائیل آماده دادن بود برای فلسطین قابل قبول نبود و این سبب تشدید اختلافات شده. این موضوع پیدا کردن راه حل را مشکل تر کرده.
به تازگی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبران حماس دولت وحدت ملی تشکیل دادند. به نظر شما این دولت ائتلافی با توجه به سابقه خصومت بین دو طرف تا چه زمان میتونه دوام بیاره و چه کارهایی برای فلسطینی ها میتونه بکنه؟
فلسطینی ها چاره ای جز این ندارند. این چیزیست که باید اتفاق بیفتد. ما بدون متحد شدن به مقصد نخواهیم رسید. طبیعتاً اختلافهایی هم هست و برای ما فلسطینی ها هم داشتن اختلاف نظر امری طبیعی است. اما باید راههایی برای پیاده کردن ایده کثرت‌گرایی، نه جداسازی و از بین بردن پیدا کنیم. مطمئناً تشکیل دولت واحد قدم مهم و لازمی است در این راه. راههایی هم برای این کار هست، البته با پیچیدگی های خودش. پرسش مهم این است که آیا می توان برای این پیچیدگی ها راه حلی پیدا کرد؟ به نظر من بله. ما فلسطینی ها به جای اینکه منتظر باشیم دیگران برای ما کاری بکنند، خود باید پیش قدم شویم. باید در راستای منافع خودمان عمل کنیم. ما برای تشکیل یک سیستم سیاسی فراگیر به گفتگوی جدی و ملی نیاز داریم.
جمهوری اسلامی ایران یکی از حامیان حماس در نوار غزه محسوب میشه، ولی در سالهای اخیر رابطه چندان خوبی با تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر اون محمود عباس نداشته. شما نقش ایران در مسئله فلسطین رو چگونه ارزیابی میکنید؟
فکر نمی کنم عقلانی و منطقی باشد که جهت پیدا کردن راه حل برای مشکلات داخلی من به خارج از محدوده خود برویم. تشکیلات خودگردان فلسطینی هسته مرکزی کشور فلسطین است و باید از نظر سیاسی برای همه در کرانه غربی و غزه صرف نظر از وابستگی‌های سیاسی مأمن و خانه تلقی شود. با به نظر من پیش از اینکه درباره اقدامات ایران یا دیگر کشورها قضاوت کنیم، این موضوع را باید درک کنیم که این مسئله مربوط به فلسطینی هاست. سوال مهم برای خود ما این است که آیا به اندازه کافی عمل می‌کنیم یا
گزارشی بود از جمشید